بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از دعاهای مهم اولیاء الهی اهل ایمان انبیاء خدا و ائمه طاهرین این دعا بوده: ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنه. اهمیت و ارزش این دعا به اندازه ایست که در طوافهای واجب و مستحب حج هم در ضمن دعای طواف ذکر شده و آمده. داستان جالبی هم این دعا داره که در زمان پیغمبر عظیم الشأن اسلام اتفاق افتاده. یه مردی که در نماز جماعت پیغمبر اسلام مرتب شرکت داشت، یک بار پشت سر پیغمبر در قنوت نماز از پروردگار عالم درخواست میکنه: خدایا من پیش از آن که مسلمان بشم، مؤمن بشم، در ایام شرک، در ایام بیدینی، در ایام بت‌پرستی خطا زیاد داشتم، گناه زیاد داشتم، از کیفر این گناهان در قیامت می ترسم، ناراحتم، باک دارم. اگر ممکنه جریمه گناهان من رو به همین دنیا بیانداز، در همین دنیا منو کیفر کن، جریمه کن، که در پرونده من سیاهی نمانه و وقتی که از دنیا میرم وارد عالم آخرت میشم با پرونده پاک وارد بشم. وقتی که بر میگرده منزل مریض میشه، دچار درد میشه، اخلاق پیغمبر بود وقتی که از مسجدی ها کسی غایب بود حالشو میپرسید که روشن بشه چرا نیومده مسجد، کجاست، سفر رفته، مریض شده، مشکل پیدا کرده. البته پیغمبر اکرم که پرونده هستی بود، پرونده معلومات بود، پرونده امت بود، یکون الرسول علیکم شهیدن، پیغمبر شاهد بر مردم بود. این که میپرسیدن نه این که نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، داشتن به مردم درس میدادن که از رفیق غایبتون پیجویی بکنی، سوال بکنی، بپرسی چی شده نیومده، چرا مسجد نیومده، چرا نماز نیومده. عرض کردن یا رسول الله مریض شده، خیلی هم سخت مریض شده. خب اخلاق حضرت این بود بپرسه، حال دیگرشون هم این بود که وقتی خبر غایب رو بهش میدادن که یا مریضه یا مشکل داره، بلند می شدن می رفتن به دیدنش با اون همه عظمتش. پیغمبران خدا تکبر نداشتن، نه در برابر حق نه در برابر خلق. چون آدم اگر بخواد حیثیت خودش، مقام خودش، مرتبه خودش رو در برابر دیگران لحاظ بکنه و به حساب بیاره، محرومیتش از برنامه‌های پاداشدار، ثوابدار خیلی زیاد میشه. پرسیدن احوال مردم، عیادت مردم، حل مشکل مردم، کارگشایی برای مردم عبادت، ثواب داره، اجر داره، پاداش داره. بنابراین من بگم من با این موقعیتم و مقامم و نبوتم و امامتم و ریاستم و حکومتم برم دیدن مردم، برم سراغ مردم، خب از عنایات و فیوضات دارم خودم رو محروم میکنم. به عبارت دیگه دارم ضرر میکنم، زیان میبینم. یه آیه‌ای در سوره انبیا هست که در این آیه شریفه در رابطه با همه انبیا، همه 124,000 نفرشون، چند مسئله بسیار مهم مطرحه که این چند مسئله بسیار مهم به عنوان روش زندگی انبیاء خدا بیان شده. یکی از اون چند مسئله اینه: فعل خیرات. فعل یعنی انجام کار، یعنی کوشش، یعنی حرکت. تمام 124 هزار پیغمبر از جانب پروردگار دستور داشتن هر کار خیری رو در این عالم تا هستن انجام بدن. یه روایتی پیغمبر دارن، البته در رابطه با ماه مبارک رمضانه، ولی حضرت میخوان بگن که کار خیر گرچه خیلی اندک باشه از دست ندیم. البته هر کسی به تناسب وضعش، حدود شخصیتش، حدود مالیش باید کار خیر انجام بده. می‌فرمایم در ماه مبارک رمضان به مؤمن افطار بدین ولو به شق تمرتن، گرچه یه نصف خورما باشه. البته این رو به همه نمیگه، نه اینکه حالا یه آدم ثروتمند بگه من میخوام به حرف پیغمبر گوش بدم، یه خورما از خونم بذارم توی دستمال کاغذی برم بیرون، افطار که میخوام برگردم یه روزه‌دار رو ببینم اینو نصفش کنم، نصفشو خودم افطار بکنم، نصفشم بدم به اون مؤمن روزه‌دار. اینو نمیخوان بگن پیغمبر، میخوان بفرمایم اگر از دستت کار خیری جز دادن یه نصف خورما دم افطار به مؤمنی بر نمیاد، این کار خیر رو ترک نکن. همین نصف خورما رو به عنوان افطاری بده به مؤمن. یعنی گرچه کار خیر اندکه، پشت گوش ننداز، نگو نصف خورما کجا حساب میشه، کجا، چطور حساب نمیشه، در حالی که در قرآن مجید سند داده که حساب میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر عمل خیر شما به وزن دانه ارزن باشه، قیامت اون رو خواهید دید، خود عمل رو میبینی، به پاداشش هم میرسه. این سند قرآن. یه داستان بسیار مهمی در زمان موسی بن جعفر اتفاق افتاد علیه السلام، خیلی داستان جالبیه، مفصل البته. چند سال من قسم میکنم در ماه رمضان این داستان رو به مناسبتی بگم، پیش نیومده. خیلی داستان مهمی. حالا اگر اسم طرف رو دقیق یادم باشه، یا علی ابن محمد نیشابوری یا محمد ابن علی نیشابوری، یکی از این دوتا اسم. ایشون وکیل امام صادق بود در نیشابور، یعنی شیعیان کارایی که داشتن، زکات میخواستن بدن، خمس میخواستن بدن، مسئله میخواستن بپرسن، حضرت او رو وکیل خودشون قرار داده بودن، چون تمام مردم شهرها که نمیتونستن تا مدینه، تا سامره، تا مراکزی که ائمه بودن برن، در شهرها وکیل عادل داشتن، وکیل مؤمن داشتن. البته گاهی این وکلا هم بعد شهادت امام پولایی که پیششون بود گول پولو میخوردن و پولا رو روز روشن میدزدیدن و میخوردن و میبردن. همیشه این مسئله در دنیا بوده، در تاریخ بوده، اختصاص به زمان ما نداره، که شما براتون خیلی ایراد باشه چرا رشوه، چرا دزدی، چرا اختلاس اینقدر فراوون و فراگیره. بوده، پولا رو میخوردن و امام بعدی رو هم منکر میشدن، میگفتن این امامی که شهید شده جانشین و وصی تعیین نکرد. هم پولو میخوردن هم دین مردم رو میدزدیدن برای چند روز دنیا. وکیل جوان هم که نبودن، معمولا وکلا آدم های جا افتادهی بودن. حالا بعد شهادت امام 10 سال دیگه زنده بودن، برای 10 سال آخرت رو میفروختن به مقدار اندکی به مال دنیا. پولم خیلی عجیب، آدم بهتش میبرد. خیلی مردم با پول میدن جنس میخرن و میخورن، پولو میدن جنس میخرن و میپوشن، پولو میدن ماشین میخرن سوار میشن، پولو میدن خونه میخورن میخرن. ما اسکناس خور تو دنیا نداشتیم، پولو که نمیشه خوب. همون میلیاردها تومن جمع میکنن بعدم کنارش میمیرن، چون نیازی ندارن. به اندازه شکم پول رو تغییر به نون و گوشت میدن، پول رو تغییر به پارچه برای لباس میدن، به آجر و گچ برای خونه میدن. خود پولو که نمیتونن بخور. اینایی هم که پول سهم امام رو میدزدیدن و بعدم دین مردم رو میدزدیدن، پولو که نمیتونستن بخورن. مثلا با اون پول خونه 100 متریشون رو میکردم 150 متر، یه تمام کره زمین رو که نمیتونستن بخرن. یا اولاغشون رو میفروختن یه خود از اون پول دزدی روش میذاشتن یه اسب میخریدن، یا لباس معمولیشون رو تبدیل به یه لباس گرون قیمت میکردن، یه کاری دیگه که نمیکردن. برای زن و بچهشون هم همین کار رو میکردن. حالا میخواستن مثلا اون وقت 5000 تومان جوازیه بدن، 5000 تومان این پول دزدی رو میذاشتن روش به دخترشون میداد. یا عروسی بچهشون میخواستن 100 تا رو دعوت کنن، 120 تا رو دعوت میکرد. کاری دیگه که نمیکردن. امیرالمومنین میفرماد مردم حرام میخورن و وزر و وبال و سنگینی حرام رو تا ابد به دوش میکشن، رها که نمیشن. در هر صورت وکیل امام صادق که حالا خبر نداره امام صادق شهید شده، هنوز خبر شهادت امام به نیشابور نرسیده، ولی سر سال میخواد مال امام رو جمع بکنه ببره مدینه. خب خبر داد به مردم، شهرم محدود بود، نوعاً همه هم دیگر رو میشناختن، جمعیت میلیونی که نداشته. تهران اولین باری که پایتخت ایران شده 200 خورده سال پیش، من تاریخش رو میخوندم، 6000 جمعیت داشته. جمعیت زیاد نبوده. 50000 درهم نقره جمع کرد و 30000 دینار طلا. یه عده‌ای هم که پول نداشتن پارچه دادن. میشه آدم آخر سال میبینه 10 متر پارچه اضافه داره، حالا پولش هم نداره بده، خب 2 مترشو قیچی میکنه میشه خمس. یا 5 تا مغازه داره، میتونه یه مغازهشو بابت خمس. یا 5 قطعه زمین 500 متری داره اضافه از مالش، میتونه یه قطعهشو به عنوان خمس بده. خمس پولی نی، قدیما جنسی بوده، حالا پولی شده. ولی آدم جنس هم میتونه به 10 کیلو برنج اضافه داره، 2 کیلوشو میتونه به عنوان خمس بده. 1 کیلو قند اضافه داره، میتونه 2 سیر خوردهشو به عنوان خمس به مستحق بده. ولی باید بده، واجبه. و من سوار اسب بودم دیگه، بارامم بسته بودم و آماده شده بودم برم مدینه. یه خانومی به اسم منو صدا زد، محمد ابن علی نیشابوری، بیست دهنه اسبم رو کشیدم و وایستاد. 2 درهم نقره که حالا اونایی که مسن ترن مثلا به پول ایران مثل بزنم، به پول 50 سال پیش 2 گرون دستشو زیر چادر دراز کرد و به من گفتش این 2 گرون خمس 1 سال چرخ ریسی من. از در مغازه ها پشم گرفتم، پنبه گرفتم، ریسیدم، خرجم و اداره کردم. حالا یه مقداری اضافه اومده، 10 ریال اضافه اومده، از این 10 ریال 2 قرونش خمسه. داری میریم مدینه، این 2 قرونو به امام زمان من بده. یه نگاهی کردم به این پیرزن غرق در حجاب. حجاب خیلی حکم مهمی، بسیار مهم. اون وقتا که جوونا و مردا تا 80 سال پیش هیچ دختر و زن نامحرمی رو نمیدیدن، نه اینقدر طلاق فراگون بود، نه اینقدر فساد. از وقتی این مواب و رواب و بدنا رو لخت کردن و ریختن بیرون، تو ادارات، تو پارکا، تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها، از زمان رضاخان گلدور تا حالا خدا میدونه چقدر طلاق، چقدر خودکشی، چقدر روابط نامشروع صورت گرفت. خدا میدونه. مرحوم آیت الله العظما شاه‌آبادی وقتی کشف حجاب شد، رو منبر مسجد جامع تهران بلند شد وایساد، با صدای بلند بدون ترس. پیرمرد زمان رضاخان رو یادشونه، تو پستوهای خونه جرأت نمی‌کردن زن و شوهرا حرفشو بزن. بلند شد رو منبر جلو جمعیت، گفت مردم، این چاروادار سواد کوهی، یعنی رضاشاه رو خیلی پست اسم برد، کوچیکش کرد، کوچیک بود، پست بود، شقی بود، زندیق بود، بدبخت بود، دشمن خدا بود رضاخان. گفت این چاروادار بی سواد سواد کوهی، مال دهاتای آلاشت بود در سواد کوه تو جاده فیروزکوه، نرسیده به مازندران، تقریبا دیگه دهاتای حدود مازندران میشه. با کشف حجاب، اینو یه مرجع تقلید، یا عالم کم نظیر، یا عالمی که از زمان خودش تا الان در نجف و قم و تهران و مشهد نمونش نیومده، هنوز تک مونده. حضرت امام حدود 7 سال تو جوونی‌هاش شاگرد ایشون بوده. کتابای فارسی امام تو کتاب فروشی ها هست. امام هر جا اسم این استادشو برده میگه عارف کامل مرحوم شاه آبادی روحی له الفدا، جانم فدای او. و حالا ببینید او کی بوده. امام که زود به کسی لقب نمیداد، امام که لقبا رو حساب شده می نوشت، حساب شده. بعضی ها معروف بودن به حجت الاسلام و المسلمین، امام بهشون نامه نوشته، نوشته ثقت الاسلام. بعضی ها تو جامعه معروف با آیت الله بودن، امام نوشته حجت الاسلام و المسلمینش هم ننوشت. خیلی آدم دقیقی بود در لقب دادن، یعنی لقبا پیشش ارزون و مفت نبود، نبود. خب من خودم با این تألیفات زیادی که دارم، نزدیک 120 جلد کتاب و با بیش از 40 سال منبر، یه نامه امام به من نوشته، خیلی به من احترام کرده، نوشته جناب ثقت الاسلام. یعنی کمترین لقب آخوندی رو برای من نوشته که برای منم زیاده، ولی حسابگر بود. اما ببینید شاه‌آبادی کی بوده که امام بعد این که دیگه یه مدرس و یه عالم پخته و یه آیت اللهی شده بوده و این کتابا رو نوشته، اسم شاه‌آبادی رو که میاره میگه روحی له الفدا، جانم فدای او. رو منبر گفت مردم، این چاروادار بی سواد سواد کوهی با کشف حجاب در ایران کمر 124 هزار پیغمبر رو شکست که تا قیامت کمر انبیا در این مملکت راست نخواهد شد. این کشفه هجه. نمیدونن این دخترا و زنا بی هجابی و بد هجابی یعنی چی؟ نمیدونن. یه دختر یه زن با این وضعی که میاد بیرون، نمیدونه که یه نفره کمر 124 هزار پیغمبر رو با فشار بی هجابی خودش شکسته. کم نگناه. الان بر مردم عادی شده از بس بعد حجاب و بی حجاب زیاده، معمولیش. مردم هم دیگه بهش عادت کردن. خود ما اگه فردا صبح یه دونه بی حجاب نبینیم دلمون تنگ میشه، عادت کردیم بهش، خوشمون میاد. اخلاق دومی شده برای ما نگاه به نامحرمان. اما زیر این گناه چه خبره خدا میدونه، خدا میدونه. من یادم کاملا یه وقت مادر پدرم به من میگفتش که پاشو بریم روزه، کوچیک بودم من. در خونه رو وا میکرد، دست منو تو کوچه نمیگرفت که نبودا دستشون آمحرم ببینه یه خانومی که 75 سال بالا داشت. میگم مادر چادر منو بگی که گم نشه. حاضر نبود دست منو بگیر، با اینکه خیلی هم به من علاقه داشت. حالا روزه کجا بود؟ مثلا خونه شون که هنون خونه هست، تای کوچه بود، مسجدم سر کوچه بود، فقط یه کوچه رو مادر بزرگ من میخواست عبور بکنه. خدا شاهده من یادم نمیاد، من دنبالش بودم، دست منم نمیگرفت، دستش زیر چادر بود و یه پنجمه فقط یه گوشه یه صورتش پیدا بود تو 75 سالگی. من بعدن فهمیدم کارشو، اون وقت بچه بودم نمیفهمیدم. یه دفعه یه پیرمرد مثلا 90 ساله با محاسن سفید عطای کوچه داشت میومد طرف خونه مادر بزرگ من، ما داشتیم میرفتیم طرف مسجد، یه پیرمرد از اون طرف داشت میومد از این ور به در جا، تا پیرمرد وارد کوچه میشد مادر بزرگ من روشو میکرد به دیوار، وای میستاد تا اون پیرمرد رد بشه دوباره روشو برمیگردوند و میومد. این عفت زنان ما بود، دین و تقوای زنان ما بود، پاکی و کرامت زنان ما بود. الان که کره زمین شده مرکز فحشا و منکرات، گفت علی ابن محمد این دو گران سهم امام من، اینو ببر مدینه بده به امام صادق. نمیدونستنم امام شهید شد. بهش گفتم پیر زن آخه دوزارم حرف شد، ما دو گرون از نیشابور دراز بشیم بریم مدینه، من دو قرون رو درارم به امام صادق بگم بنده نیشابور اومدم دو قرون براتون سهم آوردم، خمس آوردم. مادر من الان تو خورجینام 50,000 درهم خمس، 30,000 دینار طلا خمس، چند تا بار شطور پارچه، من روم نمیشه. گفت به تو چه مربوطه؟ پول مال خداست، در امر خدا کم و زیاد مطرحی، این دینه، حالید نی؟ تصرف من در این دو قران حرامه. گفتم بده. اومدم مدینه، امام ششم از دنیا رفته بود، خدایا حضرت صادق به کی وصیت کرده؟ امام واجب الاطاعه کیه؟ دیدم یه آدم جا افتاده اومد تو کاروان سرا. خب مسافر تو کاروان سرا بود، اومد پیش من گفت علی ابن محمد نیشابوری شمایی؟ گفتم بله. گفت امام بعد از حضرت صادق موسی بن جعفر، هر چی نامه تو خورجینات امام گفته جواباشو نوشتم، نمیخواد در نامه رو وا کنه، اونا جواباش ثبت. تمام پارچه های خمس و 50,000 درهم و 30,000 دینار رو برگردون نیشابور، اینا هیچ کدوم پاک نی، اون دو قرون رو فقط بیار خونه یم، بقیه شما قبول نمی کن. یه نصف خورما، دو قرون، یه لیوان آب، یه سلام، اون کار خیر، این کار خیر. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی راه انجام هر کار خیری رو خدایا به روی من باز بذار و نبند، بیچاره میشم. و فی الاخرت حسنه، خدایا قیامت درهای رحمت تو، فیوزات تو، احسان تو، جنات تو به روی من باز بگذار. این دعا خیلی دعای مهمی. خب وقتی به پیغمبر گفتن که این بنده خدا که سراغشو میگیری تو خونه افتاده داره درد میکشه در حال مرگه، پیغمبر اومدن عیادتش. خب آدم طبیعی حرف میزنه، بابا چی خوردی حالت به هم خورده؟ گو من غذا حالم به هم نخورده، سرما خوردی گرما خوردی چته؟ گو سرما خوردگی هم نی گرما خوردگی هم نی یا رسول الله، ما گناه زیاد داشتیم تو پرونده، تو قنوت نماز به پروردگار التماس کردم جریمه منو ننداز به قیامت، من طاقت ندارم، همینجا ما رو جریمه کن، هر بلایی میخوای سر ما بیاری همینجا بیا. من خیلی ساده میکنم گفتگوی پیغمبر رو با این مریض. حضرت فرمود غلط کردی اینجور دعا کردی، کی به تو گفته بود که کیفر گناهان تو از خدا بخوای اینجا بهت بده؟ برای چی نمیان بپرسین که وقتی میخواین دعا بکنین چی بخواین از خدا؟ دعارم باید بلد باشی. با ناراحتی پیغمبر فرمود در خونه کریم رفتی به کریم گفتی من دلم میخواد چوب ورد و بزن منو، چرا این درخواستو کردی؟ گو آقا چی کار کن؟ اشتباه کردم. فرمود این دعایی که من میگم بخون همین الان خوب بشی. بگو ربنا آتنا فی دنیا حسنه. آدم در خونه کریم میره خوبی میخواد، نه شر، نعمت میخواد نه کتک، پاداش میخواد نه جریمه. بخون، به مریض و بخون ربنا آتنا فی دنیا حسنه فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این دعا دو تا دیگه معنی داره که در روایات ما، در روایات ناب ما این دو تا دیگه معنیش هم اومده. یکیش که به نظر من گوهر ناب معنیش، یه معنیشم چهار مسئله است، دو تاش تو دنیا دو تاش در آخرت. انشاءالله در جلسه بعد فردا که شب اربعین ابی عبدالله هم هست برسم هر دو معنا رو که پنج تا مطلب میشه براتون بگم با توفیق خدا. تو تهرون ما که ما بچه بودیم رسم بود از اول یادم، چند تا رفیقای مدرسه‌ای منم مردن، بچه بودیم کلاس 4-5، پدر اون بچه اتوبوس گرفت هم کلاسی‌های بچه‌شو که ما بودیم برد. اون وقت امامزاده عبدالله شب چهلوم که میشد زودتر افراد خانواده میرفتن فرش میبردن، فرش پهن میکردن، چراغ میذاشتن، میوه میذاشتن، می گفتن الان داغدارا میان، خواهرش میاد، مادرش میاد، برادرش میاد، عمش میاد، دیگه اینجا رو خاک و خولان نشه. اما کسی نبود بیاد سر قبر شهیدان فرش بندازه، میوه بذاره، غذا بذاره. این 84 زن و بچه وقتی برگشتن روی خاک کنار این قبرها نشستن، حدود 3 شبانه روز اونجا بودن. بعد 3 شبانه روز زین العابدین عمشون رو صدا زدن، عمه جان بیشتر دیگه من راضی نیستم اینا سر قبر را بمونن، اینا اگه بمونن جان میدن میمیرن، به همه بگو آماده بشن برگردیم مدینه. زن و بچه به امر زین العابدین آماده شدن، سوار شدن، قافله هنوز را نیفتاده بود که رباب مادر علی اصغر اومد پیش زین العابدین، گفت یبن رسول الله به من اجازه بدین من کنار قبر ابی عبدالله بمونم، من دیگه نمیخوام شهر مدینه رو بی حسین ببینم. امام اجازه دادن، او رو به بنی اسد سپردن. روزا از صبح میومد کنار قبر تا غروب گریه میکرد. یه روز زنان بنی اسد بعد 3-4 روز گفتن خانوم اجازه بدین ما رو قبر ابی عبدالله یه سایبان چوبی بزنیم که شما در این آفتاب گرم اذیت نشین. گفت من سایبان نمیخوام، من بدن ابی عبدالله رو روی خاک میان آفتاب داغ بیابان دیدم، من دیگه بعد حسین سایه نمیخوام. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. برادر خرم شهری اگه میشه تشریف بیارین جلو. بیا بابا، عیالوار خرمشهر بوده. خب میدونید که چه بلاهای سر خرمشهرم اومد. آدم مؤمن با سواد، متدین، با تقواست، هم منزلشون در حال خراب شدنه، هم ایالاتش مشکل زیادی دارن. هر کدومتون برای خدا ایام اربعین ابی عبدالله کمک قابل